بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم حضرت یوسف به دلیل اینکه فرزند عزیز مصر محسوب میشد، نتخذه ولدا، از همه اول او رو به عنوان فرزندی خودشون قبول کردن. به همین جهت هم وقتی اون همسر عزیز مورد شماتت قرار گرفت، گفتن امرأت العزیزه ولی ترابد و فتا، جوون خودش، بچه خودش. و طبیعتاً وقتی فرزند عزیز مصر شده، جانشین عزیز مصر اونه و عزیز یعنی کسی که نمیتونه به او دستور بده، بنابراین باید بالاترین مقام مصر باشه، میشه همون فرعون مصر. لکن به دلیل اون صفات حسنه‌ای که داشته، قرآن از او با عنوان عزیز یاد میکنه و کلمه میشه پسر پسر خونده دیگه نمیتونه، او دیگه در نسل او نمیره جلو، چون اونا دیگه ابناء فرعون حساب نمیشن دیگه. و احتمالاً هم در حقیقت خب چون تردیدم داشتن، یعنی گرچه پذیرفته بودند حاکمیت یوسف رو، اما حضرت یوسف در حاکمیت به وظیفه پیامبری خودش هم عمل میکرد دیگه، یعنی به مردم میگفت که من پیامبر هم هستم. و جامعه مصر نپذیرفته بود، حاکمیتشو پذیرفته بود، اما نسبت به این که این پیامبر هست مردد بودن. در اون آیه دیگه اون گفت ولقد جاءکم یوسف من قبل فما زلتم فی شک من حتی قلتم لن یبعث الله رسولا. در زمان مؤمن آل فرعون به کی میگفت؟ به دستگاه فرعونی زمان موسی، گفت بابا قبل اینکه این موسی بیاد یوسف هم آمده بود، اما فما زلتم فی شک، این اظهار تردید میکردید، حتی قلتم لن یبعث الله رسولا، نفرستاده. که این بیان مؤمن آل فرعون در زمان موسی علیه السلام نشان از این هست که حضرت یوسف در عین حالی که عزیز مصر هست، در عین حال اون ابلاغ پیامبریش رو به مردم داره، و بنابراین مردم در این حالی که او رو به عنوان حاکم پذیرفتن، اما نسبت به اینکه این پیامبره نمیپذیرن، در تردیدند. چون به حاکمیت قبولش کردن، چون بچه فرعون قبلیه و حضرت هم خوب داره حکومت میکنه و مردم خودشون رو وامدار او میدونستن. در برابرش خوب مقاومت داشتن، اما مردم مصر با اون جریان همراهی نمیکنن. حضرت یوسف در حاکمیت و حکومتش دارای مشکل نیست، چون پذیرش مردمی داره. اگر باهاش مخالفت میکنن، مثلا خواص بت پرسته، اشاره مؤمن آل فرعون هم به مردم مصر نیست، به حاکمیت مصر. یعنی داره به فرعون و دستگاه حاکمیت فرعون میگه چرا نمیپذیرید موسی رو. دقیقاً بعدن هم خواهیم همین به سرعت هم بهش خواهیم رسید. جایگاه موسی علیه السلام در دستگاه فرعونی همون جایگاه یوسف است در دستگاه عزیز مصر. اونتا این فرعون اون عزیزه. یعنی چی؟ یعنی عزیز پذیرفت. حتی نظر بعضی ها اینه که وقتی حضرت یوسف خواب اون عزیز رو تعبیر کرد و عزیز فهمید که این ویژه هست، آدم سیاست ندار بلافاصله متوجه میشه که آدم ویژه میتونه براش تهدید باشه و بنابراین چون قدرت خواستنیه اجازه نمیده این آدم ویژه بماند. ولی عزیز مصر اینو به کارگیری کرد، گفت بیا ببینیم این موزل چجوری میتونیم حل کنیم. گفت اجعلنی علی خزائنت. گفت باشه، قبول کرد. واگذاری قدرت، درسته اینو به عنوان فرزندی قبول کرده و به طور طبیعی این فرزند جانشین اونه، اما به خوبی متوجه شد که این با این اختلاف عقیدهی داره، چون او خدا پرسته. گزارش درون زندان رو رسیده بهش، یا صاحب یا سجن ارباب متفرقون خیر، یکی از اینا اومده ساقی فرعون شده و وقتی از حضرت یوسف پیش او حرف میزنه طبیعتا اون بپرسه این کی بود، چی بود، حرفش چی بود، این برای او توضیح میده. بنابراین عزیز مصر طبیعتا میدونه این موحده، طبیعتا میدونه این خدا پرسته، ولی او رو به کارگیری میکنه. پس چنین آدمی از او بر میاد که در ادامه اینقدر منصفه که وقتی میبینه این از اون بهتر کار میکنه کلن اون رو واگذار میکنه، اینه به نفع او میره کنار و تا دنیا میره. این حالت در زمان فرعون حضرت موسی درست برعکسه. به محض اینکه فرعون مصر متوجه میشه که این دارای قدرت، دارای علم، دارای دانشه، تمام تصمیم بذاره که اونو بکشه. در حالی که اگر فرعون زمان حضرت موسی مانند عزیز مصر در زمان حضرت یوسف بود به کارگیری میکرد، میگو بیا وایسا. و قطعا هم اگر فرعون حضرت موسی رو میپذیرفت و حرفای حضرت موسی رو گوش میکرد در مقامش میموند، همونطوری که حضرت یوسف به عزیز مصر کمک کرد و در مصر رو خواستنیش کرد، اجعلنی علی خزائن الارض، کمک کرد به مردم. بنابراین ایشون از نظر مردمی پذیرفته است، اما نه با عقایدش، با عملش. چون وقتی طبیعتا مردم مصر بخوان حضرت یوسف رو با عقایدش بپذیرن، بالاخره سختی های دین رو داره دیگه. دیگه در جامعه مصر کسی نباید فحشو انجام بده، ربا ممنوعه، برای یه عده سرمایه‌دار رو باش مخالف میشه. نماز باید بخونه، حال و حوصله نماز خوندن ندارن، روزه باید بگیرن. چون در این آیه یعنی حساب بکنید پیامبر حکم وقتی در مدینه میان به حاکمیت میرسن، در مدینه این دین میاد حاکم میشه، باید روزه بگیرن. اگر روزه نگیرن در ملأ عام تعذیر داره، حالا اون جامعه مصر. پس حضرت یوسف رو به حکومت قبول کردن، اما به پیامبری نه. این شریان حکومتی پیرامونی حضرت یوسف، اونا تردید ذاتیشون بیشتره. خب حالا حضرت اومدن اینجا، این برادرها و بنی اسرائیلی که در کنعان هستن، اونا که به درد حکومت حضرت یوسف نمیخورن که، چون چیزی بلد نیستن. مصر با یه حاکمیت، یعنی اینقدر چیز هست که از اطراف و اکناف میان اینجا، پس اونا رو همه رو میاره اینجا. طبیعتاً در کنار خودش در کارهای جزئی اینا به کارگیری میکنه تا یاد بگیرن، رشد کنن، بیان بالا. پس اینجا یک زمینه آموزشی برای بنی اسرائیل، آموزش حکومتی فراهم میشه. لااقل در جلساتی که حضرت یوسف اینجا داره برادران رو بزرگ کرد، نحن اسوه دیگه، بالاخره این اطراف هن شرکت میکنن، حکومتداری رو میفهمن، یاد میگیرن. اینجا اولین ورودیه تفکر حکومتی به شکل گسترده و آموزش اینها هست. البته یه احتمال هم داره و اون این که اینها در کنعان یه مجموعه مدیریتی حاکمیت خاص دارن، اینا ظاهرا در کنعان تحت حاکمیت کسی نیستن. ما درگیری در زمان حضرت یوسف در منطقه خودش گزارش نداریم، درگیری برای حضرت اسحاق در اون منطقه ما نداریم. یعنی اگر برای حضرت ابراهیم اینجا اور سلیمه، یعنی شهر امنه، این کماکان اور سلیم مونده، اسم عوض نشده تا اون تاریخ، تا تاریخ عرضم به شما کنم که حضرت یعقوب. خب اینا پس تقریبا شاید بتونیم بگیم یه نوع مدیریت قبیله‌ای لااقل بینشون هست، اما وقتی میان در مصر این میشه حکومت قبیله‌ای نی، یا حکومت گسترده به اصطلاح متمدنانه اون روزه. پس یاد میگیرن و طبیعتا هم خب اینجا شغل پیدا میکنن، یک زندگی دیگه بدوی و چادر نشینی دیگه ندارن. البته ما هیچ دلیلی نداریم که اینها در منطقه کنعان که بودن چادر نشین بوده باشن. منطقه کنعان، منطقه فلسطین فعلی، لب آب، اینها زندگی های شهرنشینی آباد میتونن داشته باشن. معمولا کنار آب چادر نشینی وجود نداره. چادر نشینی معمولا مربوط به صحراهاست، چون کنار دریا بارش ها و باران ها و آب ها به گونه یه که حتما باید خانه های سنگ و گلی بسازن. ولی به هر تقدیر وقتی میان اینجا دیگه چادر نشین نیستن، یک زندگی بخوان اینا برادرها و بسیار برادرزاده های رئیس مصرن، عزیز مصرن. خب حالا اینجا زاد و ولد داشتن، این هر چی هست، ما سنوات حاکمیت حضرت یوسف ها نداریم جایی. این چند سال طول کشید. ولی به طبع نباید حضرت یوسف زود از دنیا رفته باشه. ما جنگی این که حضرت یوسف سم میداده باشن و کشته باشنش نداریم جایی. و طبیعتاً انبیا سن زیادی رو مثلا تجربه می کردن. البته حالا حضرت یوسف چون حاکم ها، طبیعتا حاکم زودتر پیر میشه. پیامبر اکرم خیلی زود پیر شده. امیرالمومنین که اصلا خیلی گفت رأیت علیا علی منبر الکوفه و رأسه و لحیته کالقطن الابیض، یعنی یه دونه موسفیدم سیاه هم دیگه در سر و صورت ایشون دیده نمیشد دیگه. حالا ایشون هنگام شهادت 64 سالشه، اون موقع 64 سالگی میان سالی بود. یعنی حاکمیت پیر میکنه، شگبت نیست صورت هود. خب در مصر طبیعتاً، ولی بر تقدیر حضرت یوسف وقتی که از زندان میان بیرون طبیعتاً باید 30 سالشون باشه حدوداً. یعنی مثلا چند سال طول کشید تا شده فتاها، یعنی مثلا در 13-14 سالگی که زلیخا ازشون درخواستی نداشته، که طبیعتا باید یه جوان 20-21 ساله شده باشه که ایشون از اون تقاضای چیز داشته باشه. بعد زندان هم که بندازن، مثلا یه 7 سال هم تو زندان بودن، دیگه اون دیگه از زندان در میاد مثلا 27 سال اینجوری باشه. خب اونجا وقتی میاد از خزائن العز میشه، جانشین عزیز مصر میشه، بله طبیعتاً به اصطلاح این همین سالها هست که اونها میان دیگه، قحطی که میشه میان. فرض بگیرید در 32-33 سالگی 34 سالگی حضرت یوسف هم اینها آمده باشن، انتقال داده باشن، ایشون دیگه خیلی مثلا زود از دنیا رفته باشه، بعد 70-80 سالگی باشه دیگه. بنابراین اینا یه حدود 40 سالی در مصر بودن. در این 40 ساله به هر تقدیر زاد و ولدی، بله. خب ایشون میداند، بله، بله دیگه، خب تو همین قحطی اون آمدن دیگه، ایشون همین قحطی تونست ملت رو نجات بده دیگه، بله قحطی میشه، تو همین باید اومده باشن دیگه، یعنی مثلا 37 سالش بوده اونا اومدن. نمیدونی طبیعتا همراه بوده، حالا دنیا رفته نه، ما خبری نداریم که این اون عزیز کی از دنیا رفت اینا، ولی اون چیزی که هستش اینه که وقتی قحطی هست اونا میان، یوسف عزیزه، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، بله اون موقع این عزیزه، حالا یا عزیز مصر از دنیا رفته یا نه جانشین واگذاری قدرت کرده، عزیز اصلی یا دنیا رفته یا نه واگذاری قدرت کرده، میگه تو بهتر میتونی بگی بچه خون، هر کی میاد با مصر با یوسف کار داره، یوسف علی مسند قدرت هست. خب ایشون براش روشنه که بعد از او حاکمیت به برادراش نمیرسه، چون اونا که دیگه فرزند عزیز نیستن. خود ایشون آیا فرزند بزرگ داره یا نه، این خودش مورد تردیده، چون خیلی طبیعیه حضرت ابراهیم چند سالگی فرزند دار شد؟ 7 سالگی. ممکنه ایشونن فرزندار شده باشه، اما که اواخر، شاید هم خدا علت این که دیر بهش فرزند داده شد دچار آغازدگی نشده نشه، چون مثلا بچه ی عزیز دیگه این حالا چیز باشه یا خطا در بیاد چی عذاب در میاد خدا میدونه، فرزند انبیا ممکنه خطا در بیان دیگه، ولی ما گزارشی از فرزندان ایشون که بزرگ باشن نداریم. پس اگر بخواد حاکمیت بعد از ایشون به برادرها برسه که اونا فرزندان عزیز قبلی نیستن، فرزند فرعون نیست، اونجا هم به اصطلاح نسلیه، یعنی حتما میمونه در نه. بنابراین بعد از ایشون طبیعتا او عزیز قبلی چون فرزند نداره طبیعتا به برادرای او میرسه، اونا که مسلمان نشدن که، اونا که موحد نیست، پس قدرت به اونا میرسه. ولی قدرت بله نه بردن یوسف که اونا فرزندان عزیز مصر نیستن که، این الان فرزند عزیز قبلیه، فرزند خانده. خب ایشون که از دنیا بره این که فرزند یعنی نداره ظاهرن، اگر هم داشته باشه حکومت مناسب نیست، باید برسه به برادرها، برادرهای ایشون عزیزاده نیستن، مال خاندان فرعون نیستن، پس میرسه به کی؟ میرسه به برادرای اون، یعنی عموخانده های حضرت یوسف عزیز قبلی، برادر اون، وقتی میره در خانواده فرعون قرار میگیره دیگه، وقتی در اون خانواده قرار گرفت، خب باید ببینیم نگاه اونها نسبت به بنی اسرائیل چه نگاهیه. حالا ما بیایم این بر بنی اسرائیل متدینین، ما در برادران یوسف بعد از اینکه آمدن مصر، در اینجا ما دیگه گزارش منفی نداریم که قرآن فرموده باشه که اینا آمدن مصر خراب شدن، بیدین شدن، لام، نه، طبیعتاً هم دلیلی نداره دست از دین برداشته باشه، چون داداششون پیغمبره، اعلانم میکنه به مردم که من پیامبر هستم، تلاشش اینه که حاکمیت دینی باشه. اینا هم به هر تقدیر در حدی که میتونن ایشون به کارگیری کرده و دلیلی نداره اینا بیدین شده باشه. پیشبینی حضرت هم درسته که حاکمیت به دست اینا نمیفته و اینا الان اومدن جیه مجموعه شدن، بنابراین هنگامی که میخواد از دنیا بره برای اینها وصیت پیامبرانه داره. وصیت پیامبرانه چیه؟ تمام هم هدف هم غم ایشون اینه اینا خراب نشه، این مجموعه به هم نخوره. لذا وصیت نامه می نویسه برای اینها. در این وصیت نامه که از ایشون هست برداشت اینه که من از دنیا برم قدرت در مصر به شما نمیرسه، شما نگه نمیدارن. خب قدرت به اینا نرسه، حالا از اون وصیت نامه بیاید بیرون، یه نگاه حکومتی به مصر داشته باشی. ببینید اینایی که بعد از یوسف آمدن به گزارش اون مؤمن آل فرعون که در زمان موسی چی فرمود؟ گفت بابا قبل از این یوسف آمده بود، به شما هم گفت من پیغمبرم، اما در تردید بودید تا رسیدید به این نقطه که گفتید چی؟ لن یبعث الله رسولا، این حرفا بی خود، ما خدا پیغمبر نفرستاد. خب حتی قلتم مال کی بوده؟ در زمانی که خود یوسف زنده است که نمیستن باش مخالفت علنی کنن. پس لن یبعث الله میماله برای که اون موقعی که حضرت یوسف از دنیا رفت. خب پس اینا به لن یبعث الله رسیدن، یعنی رسیدن به چی؟ رسیدن به یه حکومت غیر دینی در اختیار. این برادران یوسف همه چی هست؟ مسلمان متدین، داخل حکومت هم بودن، یعنی بعد تقدیر حضرت اینا رو چیکار کرده؟ ورود داده دیگه. پس یه افرادی هستن هم دیندارن هم تو حکومت و هم دیگه الان یاد گرفتن، بعد از 30-40 سال دیگه یاد گرفتن. اولی که اومدن حکومت بلد نیستن، ولی 30-40 ساله تحت حاکمیت حضرت یوسف یاد گرفتن. پس گروهی هستن بلد داخل و مدعی. چرا مدعی هم؟ میگن ان الحکم الا لله، حکم مال خدا، دیگران طاغوت هستن. پس هم مدعی هستن هم بلد هستن هم داخل هستن. اما الان حکومت افتاده دست کی؟ دست اونا. پس به طور طبیعی اونا حکومت بلدن، اون داداشای عزیز مصر بودن، سالیان حکومت بودن، طبیعتاً اونها از این مجموعه احساس ترس دارن. یعنی این مجموعه برای خودشون چی میبینن؟ یه تهدید. اینه تهدید ما. خب یه حکومتی که کار بلده، یه حاکمانی که تجربه دارن نسبت به تهدید چیکار میکنن؟ یعنی وقتی میگه یه چیزی تهدیده چیکار میکنه؟ طراحی میکنه برای از بین بردن تهدید. پس به طور طبیعی این کسانی که بعد از حضرت یوسف اینجا به حکومت میرسن و دیگه منکر رسالتن، منکر دینن به طور مطلق و حاکم هم هستن، بنی اسرائیل متدین کاربلد مدعی رو برای خودشون چی میبینن؟ تهدید. وقتی تهدید میبینن علیه اینها چیه؟ به طور طبیعی اقدام میکنن. یعنی هر کسی یه مقدار حکومت بلد باشه اینو میفهمه که این حاکمیت جدید مصر برای اینها رو تهدید میبینه، پس برای نابودی اینها چی داره؟ برنامه داره.
قبضه قدرت دستش بوده، حاکم بود، میتونست این رو تغییر بده. حالا به
لحاظ ظاهری
از
یعنی اگر نپذیرن چی؟ اون نپذیرفتن دیگه. اون گفتیم که مؤمن آله
حضرت صوفی که اومد اون خان
عزیز من ببینید بت کده ها رو اولا از بین برد، بله توانست ریشه ای هم از ذهن مردم در بیاره یا نه، فقط از بین برده. ببینید بنی اسرائیل، بنی اسرائیل گزارش میده که بنی اسرائیل بعد از این همه سالیان عبودیت یه گوساله سامری میاد، میگن آزا الهونا، بله حضرت میاد گوساله رو میگیره پودر میکنه، پودرش هم به دریا میریزه، بله اما خدا فرمود اشربوا فی قلوبهم الکفر، نتونستم بندازم بیرون. حالا این ملت مصری که سالیان سال در برابر بت چیه سر تعظیم فرو آورده بودن، حالا حضرت یوسف میاد اینا رو جمع میکنه، اما حضرت یوسف به اندازه همه اینا مبلغ در اختیار داشت تبلیغ کنه، توحید رو ببرم بین اینا. یعنی حضرت به اندازه قدرتش داره کار میکنه، اما اون مؤمن آل فرعون میگه چی؟ فمازلتم فی شکن، هیچ وقت نتونستید راجع به پیامبری یوسف به یقین برسید، همش تردید داشتید، حتی قلتم لن یبعث الله، تا که گفتید نه بابا خدا فرستاده نفرستاده. بله دیگه اگر میتوانست قدرت به دست داداشاش میرسید، به دست اونا نمیرسید. بله وظیفه بود متخواه نمیشد. بله نه دیگه، یعنی در راه حضرت یوسف مصر رو که با قدرت خودش نگرفته، حضرت یوسف با کدوم قدرت اینجا به حکومت رسیده؟ این که فرزنده کیه؟ فرعونه، عزیز قبلیه. تو اون راستا اومده، منتها حالا اون عزیز قبلی آدمه نسبت به فرائن آدم خوبی بوده، حالا شاید همون خدا پرست شده، منتها تقیه میکرده دیگه. حضرت ابو طالب تو مکه وقتی میخواد از پیامبران کم دفاع کنه، با اینکه محبوب بنی هاشم رئیسه، خب و بعد در قبائل سبعه جایگاه داره، ایشون برای اینکه بتونه از پیغمبر دفاع کنه به همه میگه چی؟ انا لست و علا دینه، مثلا اینجوری، نه من اینو هم نپذیرفتم. چرا؟ چون تا بگه انا علا دینه هی میذارم میکشنش، همچی تموم میشه. در مصر ذات مصری ها بوته، سالیانی کار شده، حالا اون عزیزی که اینو به عنوان فرزند خودش قبول کرده، اونم اگر بیاد بگه آقا بت حقیقت نداره، خود اونو میزنن میکشنه. او حالا هر چی بوده، عاقل بوده، با کمال ظرافت حضرت یوسف رو آورده، اجعلنی شرایط بحرانی هم مردم رو من شما یه جا حالا خود قرآن داره که حضرت مثلا به عزیز مصر گفت اینقدر بکارید، اینقدر چی بد فرموده باشه اینقدر بکارید، خدا هم برکت میده. در اون حرفایی که حضرت یوسف با کی داره؟ عزیز مصر تعبیر کرد خواب رو، درست شد؟ شما تو زندان میبینید که وقتی برای اینها مثلا خواب رو تعبیر میکنه پیوست فرنگی میزنه، بله یا صاحب سج ارباب متفرقون خر ام الله الواحد القهار، بله اونجا میزنه، اما اینجا که داره خواب عزیز مصر رو تعبیر میکنه هیچ قرآن ازش نقل کرده که یه پیوست فرنگی هم برای عزیز زده باشه، یه چیزی گفته باشه، نه. چرا؟ چون اصلا پذیرشی فعلا وجود نداره. اونایی که تو زندانن، تو زندانن، قدرتی ندارن، یه مخلصی هم هستن، او جا داره. بعد هم حالا ایشون چند وقت با اینا تو زندانه آروم آروم، مثلا آیه سلحش رو تو زندان مخالف درست کرده بود، ولی این که تو تاریخ نیستش که. او تو زندان دیگه یه فرد پذیرفته شده ای بود. بعد اما این زندانه از اون مدل زندان ها بود یا نه این زندان زندانه؟ چون این ساقی بوده گفته برمیگردی سر شغل خودت، یعنی اینجا زندان ویژه حکومتی بوده که اینایی که مثلا چیز میشدن مورد غضب قرار میگرفتن مینداختنشون اینجا. این زندان موش و نمیدونم خرچنگ و اینا که توش، حالا اینشون زندان درست کرده، ولی این زندان لوکسیه اینجا. بله اینجا اونا اعضای حکومتی هن ولی تو زندان هن، حضرت اونجا میتونه، ولی اینجا که حضرت داره خواب او رو تعبیر میکنه. شما حالا بازم در قرآن دقت کنید، خود من تا به حال به این توجه نکرده بودم که حضرت وقتی خواب اینا رو تعبیر میکنه پیوسته فرهنگی هم زده یا نزده، یعنی همونجور که تو زندان وقتی که خواب رو میگه تعبیر میکنم میگه یا صاحب سه، اینجا هم یه چیزی فرموده که آقا بکارید خدا هم برکت میده باران هم میفرسته یا نه چی؟ چرا؟ اگر نفرموده یعنی زمینه ای وجود نداشته و این زمینه رو ایشون تلاش میکرده ایجاد کنه ولی خب نشده. بنابراین بنی اسرائیل در مصر میشن برای حاکمیت تهدید، ولی شدن تهدید، اما علمی که دعوا ندارن که. پس اونها خزنده تلاش میکنن که این قوم رو چکار کنن؟ آرام آرام حل بدن و بیرون کنن. خب اینا برای حضرت یوسف کاملا قابل پیشبینی بوده دیگه، درسته؟ پس بنابراین می توانسته برای اینها چی داشته باشه؟ دستورالعمل داشته باشه. ما از عملگرهای تهدید زدای فرائنه بعدی متوجه میشیم که حضرت یوسف به اینا چی گفته بوده. خب الان که حضرت یوسف از دنیا میرن چند نفر اینا از کنعان کوچ کردن اومدن اینجا؟ 40 سال هم گذشته. مثلا اگر اینا اونجا که اومدن فردن 400 نفر، خب تا یه این 40 سال چند تا شدن؟ مثلا خاندان سلطنتی هم هستن دیگه، چند تا شدن؟ فرض بگیری شدن 4000 تا، 10 برابر شد. ها مصر چقدر جمعیت داره؟ مثلا 20 میلیون. خب 4000 تا اینا نمک تو آش هم نیستن، راحت میشه حل بشه. خب اگر بخوان نابود نشن باید چیکار کنن؟ ازدیاد نسل، زیاد شید نتونن حلتون کنن. پس دستور به تکثیر موالی، شما تقریبا همینو در مدینه از پیامبر اکرم دارید دیگه. وقتی حضرت میان مدینه میگه چند نفرن؟ کل جماعت مسلمان مدینه نسبت به مناطق چند نفرن؟ حضرت چه دستور داد؟ فرمود که ازدواج کنید، بعد تناسلو اینی اوباهی بکن الامم یوم القیامه والوسف. خب روز قیامت برای چی؟ من یعنی اگر الان جماعتتون زیاد شه نمیتونم بزنم بین ببرن دیگه. حضرت طبیعتاً خب بعد چی؟ خب اینا دومی راه اینه که شما تا زمانی برای اینو تهدید دید که مسلمان باشید، مسلمان نباشید که تهدید نیستید. پس یه کاری میکنم فرهنگتون ازتون بگیرم، مراقب باشید دست نمید. خب راه سوم چیه؟ ناامیدتون کنم. شما دیگه به حکومت برس نیستی، بی خود تلاش نکنید، ناامید نشید، شما بالاخره یه منجی میاد شما رو مجددن برمیگردونه به چی؟ به قدرت. از سه تا اونا عامل دارن شما زدشو بزنید. یک، سعی میکنن که چی؟ ابن ببننتون تکثیر شید نتونن. دو، سعی میکنن دینتون رو عوض بکنن دیگه تهدید نباشی، تهاجم فرهنگی سعی کنی فرهنگتون نگه داری. سه، سعی میکنن شما رو ناامیدتون کنن. نه، امیدوار باشید به چی؟ به ظهور که یه منجی میاد. و این آغاز یک حرکت پیچیده قبل حضرت موسی است، تا ببینیم انشاءالله بعدن چی شد. بله پیامبران جزء میان، چرا همینایی که میان فرهنگ اینا رو نگه دارن دیگه. اللهم صل علی محمد.
وعلیکم السلام. من الان سوال هست که کار بچویشیم.